نیمه شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا. هر جایی که هستید و همراه ما هستید در نخستین ثانیه های شروع چهارشنبه در ایران، سلام میکنیم به شما شب زنده‌داران در نخستین لحظه های 15 اردیبهشت ماه. آزاده اسدی هستم، این مجله نیمه شب رادیو فرداست و همراه با همکارانم تا یک ساعت آینده همراه شما خواهیم بود با بخش‌های متنوع خبری و تحلیلی که همکاران من برای شما تهیه کردند. با خبرها شروع می‌کنیم. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میرعلی حسینی.
با سلام. حسن روحانی عصر سه‌شنبه در نشست شورای انقلاب فرهنگی از وزارت امور خارجه خواست چگونگی از وزارت آموزش و پرورش خواست چگونگی تدریس و آموزش زبانهای خارجی در مدارس را از لحاظ کمی و کیفی بررسی و گزارش آن را به شورای انقلاب فرهنگی ارائه کند. به گزارش ایلنا در این جلسه مقرر شد که شورای تخصصی حوزوی در زمینه تدوین نظریه فرهنگی انقلاب و نظریه پردازی میان فضلای حوزه تلاش و فعالیت خود را گسترش دهد. پیشتر در روز دوشنبه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از ترویج به گفته او ناسالم زبان انگلیسی در کشور و فقدان تحمل مخالف انتقاد کرده بود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسن فیروزآبادی رئیس کل نیروهای مسلح ایران روز سه‌شنبه طرح امنیت اخلاقی را قانونی خواند و مخالفان گشت نامحسوس را مروجان بی‌بندوباری دانست. این در حالی است که حسن روحانی و مقامات دولت او از طرح گشت نامحسوس انتقاد کردند و در برابر 190 نماینده مجلس از این طرح حمایت می‌کنند. در 30 فروردین گذشته حسین ساجدی‌نیا فرمانده نیروی انتظامی تهران اعلام کرده بود که 7000 مأمور در قالب گشت امنیت اخلاقی نامحسوس مواردی چون کشف حجاب در خیابان و دیگر مواردی را که به گفته او مزاحمت برای نوامیس تشخیص دهند گزارش می‌دهند. مجلس با تصویب ماده الحاقی 62 لایحه تنظیم برخی احکام برنامه‌های سازندگی، آستانهای مقدس، قرارگاه‌های سازندگی و شرکت‌های وابسته به آنها را از سال اول برنامه ششم مشمول پرداخت مالیات کرد. بر اساس این ماده الحاقی، این آستانها و قرارگاه‌ها و شرکت‌های وابسته به آنها از سال 96 به بعد مالیات پرداخت خواهند کرد. آستان قدس رضوی در مشهد و قرارگاه خاتم الانبیا متعلق به سپاه پاسداران از نظر فعالیت‌های اقتصادی بزرگترین و مشهورترین آستان‌های مقدس و قرارگاه‌ها در ایران به شمار می‌آیند. در این میان به گفته خبرگزاری صدا و سیما وابسته به رادیو تلویزیون دولتی ایران، محمد حسن ابو ترابی فرد نایب اول رئیس مجلس گفت نزورات مشمول مالیات نمی شوند و این حکم صرفاً ناظر بر شرکت هاست. به گزارش رویترز، شبه نظامیان مخالف بشار اسد روز سه‌شنبه با پرتاب موشک هدایت شونده به یک منطقه تحت کنترل نیروهای دولتی و بیمارستانی در حلب موجب کشته شدن دست کم 19 تن از جمله چند غیر نظامی شدند. شبکه خبری دولتی سوریه اعلام کرد تنها در حمله به بیمارستان 3 زن کشته و 17 تن دیگر زخمی شدند. مخالفان میگویند به تلافی حملات هوایی روز دوشنبه رژیم بشار اسد دست به این حمله زدند. این در حالی است که سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه که روز سه‌شنبه با استفان دیمیستورا نماینده سازمان ملل در امور سوریه دیدار کرد گفت آتش بس در حلب را بعید نمی‌داند. پیشتر دولت سوریه گفته بود آتش بس موقتی که از روز شنبه در پایتخت و شهرهای قوطا و لاذقیه برقرار شده شامل حلب نمی‌شود. خبرگزاری فرانسه به نقل از پنتاگون اعلام کرد که گروه موسوم به خلافت اسلامی در جریان یک حمله هماهنگ شده در شمال عراق یک سرباز آمریکایی را کشت. پیشتر وزارت دفاع آمریکا گفته بود که این سرباز آمریکایی که به عنوان مشاور به نیروهای پیشمرگه کرد کمک می‌کرد به دست گروه داعش در شهر موسل کشته شده است. پیتر کوک معاون مطبوعاتی پنتاگون گفت حمله گروه داعش 5 کیلومتر عقب‌تر از خط مقدم صورت گرفته است و افزود نیروهای آمریکایی با ایفای نقش کلیدی در مبارزه با گروه موسوم به حکومت اسلامی در سوریه و عراق هدفشان آموزش و مشاوره نیروهایی است که علیه جهادیون می‌جنگند.
متشکرم از شما میرعلی حسینی. خبرها رو شنیدید در ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا. تصویب لایحه تازه مجلس در مورد پرداخت مالیات قرارگاه‌های سازندگی و شرکت‌ها و البته
قاعدتاً از این پس باید یه آستان‌های مقدس و قرارگاه‌های سازندگی مالیات پرداخت بکنن.
پرهیز برخی از بانک‌های اروپایی از ورود به زمینه همکاری اقتصادی با ایران.
در اقتصاد ایران دستگاه‌های نظامی و امنیتی در کارهای اقتصادی و بازرگانی هستند. بنابراین بانک‌ها ناچارن که دست به عصا را برن که من با دایی همچین ماجرایی براشون پیش بیام.
و رأی به رفع مسئولیت سیاسی نمایندگان در پارلمان ترکیه.
در حال حاضر تمام حملات معطوف به حزب دموکراتیک خلق‌ها و رؤسای این حزب، اما به نقد درخواستی برای سلب مسئولیت قضایی اعضای دیگه احزاب دیگه هم در دست.
بیشتر میشنوید اگر همراه ما بمونید تا 55 دقیقه آینده در کنار برنامه صدای شما صدای فردا. همونطور که در خبر آخر شنیدید، یک سرباز آمریکایی در شمال عراق توسط نیروهای خلافت اسلامی کشته شده. اجازه بدید جزئیات رو در همین زمینه با ایلیا جزیری همکارم در منطقه دنبال کنیم. ایلیا، در مورد این خبر به ما بگو، اونطور که این خبر رو وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده، این سرباز آمریکایی در موصل کشته شده.
بله آزاده، این سرباز آمریکایی در نزدیکی شهرک تل اسقف کشته شده. 28 کیلومتری شمال شهر موصل، پایگاه اصلی گروه خلافت اسلامی در عراق. این سومین سرباز آمریکایی هست که در تبادل مستقیم باشه به نظامیان گروه خلافت اسلامی کشته میشه. از زمان آغاز حملات ائتلاف بین‌الملل به رهبری آمریکا به مواضع گروه خلافت اسلامی، این سرباز آمریکایی، اینطور که وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده، همچنین منابع آمریکایی گفتن، یکی از سر نیروهای ویژه، یکی از تفنگداران وابسته به نیروهای ویژه آمریکایی بود که در عراق اقدام به عملیات شناسایی و همچنین آموزش نیروهای عراقی برای جنگ با گروه خلافت اسلامی میکرد.
اما این شبه نظامیان خلافت اسلامی به یکی از مواضع پیشمرگه های کرد در شمال بیجه هم حمله کردند. این حمله البته شکست خورده و ده ها کشته هم بر جا گذاشته. جزئیات بیشتری در مورد این موضوع منتشر شده.
بله، شبه نظامیان خلافت اسلامی با چندین خودروی بمب‌گذاری شده عملیاتی رو آغاز کردن، انجام دادن به همین شهرک تل اسقف، تقریبا جایی که این سرباز آمریکایی که گفتیم کشته شد. این شهرک به طور چند ساعته به تصرف شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی در اومد. حمله بزرگ بود. علاوه بر حملات انتحاری، تکتیر اندازهای شبه نظامیان هم شرکت داشتند در این حمله. اما نیروهای پیشمرگه کرد با پشتیبانی هوایی جنگنده های F-16 آمریکا تونستن شبه نظامیان رو بیرون برونن از این شهرک. اینطور که منابع کرد میگن 25 خودروی زرهی شبه نظامیان خلافت اسلامی منهدم شد و حدود 80 تن از شبه نظامیان هم کشته شدن. یک منبع کرد در توییتر نوشته که 10 پیشمرگ هم در این نبردها کشته شدن.
بحران سیاسی عراق در چه وضعیتی هست بعد از اینکه پارلمان عراق روز شنبه تصرف شد و تجمع در محوطه برگزار شد به خاطر تشکیل دولت جدید؟ در حال حاضر این بحران تو چه مرحله‌ای هست؟
با اعتراض ها به طور کم و بیش آزاد در داخل عراق ادامه داره، اما الان نوع تحولات مسیری خارج از عراق گرفته. رهبران سیاسی عراق دارن مذاکراتی میکنن با طرفهای بین المللی تا بتونن به طرفهایی که در داخل عراق تأثیر بگذارن فشار بیارن برای پایان این بحران. از جمله آقای سلیم الجبوری رئیس پارلمان عراق مذاکراتی رو با بعضی از طرفهای خارجی و با بعضی از سفرا آغاز کرده. اما یک مسئله اینجا وجود داره و اون شعارهایی هست که علیه ایران سر داده شد. در جریان این اعتراض ها ضیاء الاسدی رئیس فراکسیون الاحرار وابسته به جریان صدر که خود صدر خودش رهبر اعتراض ها به نوعی به حساب می اومد، گفته آقای صدر مخالف این شعار هاست و تمام حرکتی که انجام داده بود حرکتی در داخل عراق بود برای اصلاحات داخلی.
خیلی ممنونم از تو ایلیا جزایری، همکارم از منطقه با ما بود. درباره تازه های عراق شنیدید، اما از عراق سر میزنیم به سوریه. با وجود برقراری دور جدید مذاکرات صلح خاورمیانه در ژنو، صاحب نظران دولت مردان به آینده این مذاکرات خوشبین نیستند. اونها معتقدند تا حد زیادی این مذاکرات شکست خورده، اما نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه امیدوار هست که با دور جدید مذاکرات روزنه امیدی پیدا بشه. جزئیات را از پروانه وحید منش میشنویم.
آتش بس شکننده در سوریه که 8 اسفند ماه جاری در این کشور آغاز شد، در حلب طی چند روز گذشته 250 کشته بر جای گذاشته است. در بمباران‌های هوایی که هنوز معلوم نیست ارتش سوریه آن را هدایت می‌کرده یا نیروهای هوایی روسیه. رویترز روز سه‌شنبه 14 اردیبهشت اعلام کرد شبه نظامیان مخالف بشار اسد با پرتاب موشک هدایت شونده به یک منطقه تحت کنترل نیروهای دولتی و بیمارستانی در حلب موجب کشته شدن دست کم 19 تن از جمله چند غیر نظامی شدند. مخالفان میگویند به تلافی حملات هوایی روز دوشنبه رژیم بشار اسد دست به این حمله زدند. با وجود آغاز دور جدید مذاکرات صلح سوریه در ژنو، جان کری وزیر خارجه آمریکا 13 اردیبهشت ماه در ژنو پس از دیدار با رهبران کشورهای عربی و ولید المعلم وزیر خارجه سوریه گفت وضعیت در سوریه از کنترل خارج شده و دو طرف در پیامدهای موجود مقصرند. آقای کری گفت تلاش‌های بیشتری برای پایان مخاصمه لازم است و تضمینی برای موفقیت آن وجود ندارد. استفان دیمیسترا نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه نیز روز گذشته گفت معجزه روسیه و آمریکا در 8 اسفند ماه برای آغاز یک آتش بس فراگیر این روزها بسیار در معرض خطر است، به خصوص که امروز باید به مسئله حلب توجه شود. رضا الباشا خبرنگار شبکه خبری المیادین در حلب درباره وضعیت این شهر پس از آغاز جنگ داخلی در سوریه و در ماه‌های اخیر به رادیو فردا میگوید
در خیابان‌های هر شهر حلب نزدیک 2 میلیون نفر دارن زندگی میکنن. این خیابان‌ها که زیر سلطه دولت سوریه هستش. نزدیک 2 میلیون نفر ما داریم، تقریبا 550,000 نفر پناهندگان از خیابان‌های شرق شهر حلب که الان زیر سلطه جبهه النصره هست پناهنده شدن به خیابان‌های غرب شهر حلب. ساکن در یه جایی به نام روژه 1070 ساختمانه. همشون تقریبا ساکن اینجا و بعضیشون پناهنده شدن به یه جاهای دیگه اجاره کرده. متاسفانه این 2 میلیون تقریبا نفر همشون با استفاده از سلاح‌های تقریبا متعارف از تو جنگ‌ها، یعنی سلاح آب و برق و خونپاره‌ها که زده میشه به خیابان‌هایی که مردم دارن تو زندگی می‌کنن، با بیشترین آسیبی می‌رسه به مردم.
اما با وجود تلاش بین‌المللی و برقراری نشست‌های مکرر صلح سوریه در ژنو، چرا راه حلی کاربردی و قابل اجرا برای بحران سوریه وجود ندارد؟ مهرزاد بروجردی استاد دانشگاه سیراکیوس و مؤسس مرکز پژوهش‌های خاورمیانه در این دانشگاه در این باره به رادیو فردا میگوید
مشکل برمیگرده به هم اختلافاتی که بین دولت و مخالفین، اختلافات خیلی خیلی ریشه‌داری که در این 5 سال 6 سال گذشته حل نشده، و همین که اختلافات میان نیروهایی که با هم دیگه یعنی همراه شدن هم اختلافات جدی بوده. حالا گذشته از اون، درگیر نبودن دو تا از گروه‌های اصلی مبارز هم که همون داعش و جبهه نصرت باشه، تضمینی برای اینکه صلح پایداری به وجود بیاد اونجا ما شاهدش نبودیم.
روسیه و دولت بشار اسد میگویند حملات حلب در راستای حمله به جبهه نصرت بوده، گروهی که شاخه ای از القاعده است. با این حال مخالفان مسلح دولت سوریه میگویند این حملات غیر نظامیان را هدف قرار داده است. استیفان دیمیسترو اما امیدوار است راهی برای بحرانی که تمامی مرزهای ترک مخاصمه را شکسته است پیدا شود. در این میان ادامه مذاکرات صلح در شرایطی که هیچ کدام از طرفین حاضر به پذیرش تعهدات بین المللی نیستند تا کی میتواند ادامه یابد؟ افشین شاهی متخصص مسائل خاورمیانه و استاد دانشگاه برادفورد در بریتانیا:
به نظر من در شرایط فعلی آرمان اصلی دولت مردان و دغدغه اصلی دولت مردان رسیدن به یک صلح پایدار نیست، بلکه رسیدن به شرایطی هست که بتونن حداقل در شرایط فعلی بحران امروز رو همچین مدیریت بکنن.
حدود 2 ماه پیش با حمایت آمریکا و روسیه آتش بس در سوریه برقرار شد و پس از آن مذاکرات صلح غیر مستقیم بین مخالفان دولت دمشق و نمایندگان بشار اسد در ژنو شکل گرفت. نشست صلح سوریه تا کنون چند بار نیمه تمام مانده و با وجود کوشش واشنگتن و مسکو برای پایان دادن به درگیری‌ها و ادامه مذاکرات صلح، آنطور که برخی تحلیلگران می‌گویند، خوشبینی آقای دیمیسترا با آنچه در واقعیت وجود دارد فاصله بسیاری دارد.
این صدا صدای رادیو فرداست. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. چند عضو جمهوری‌خواه کنگره آمریکا از شرکت‌های هواپیماسازی بوئینگ خواستند تا از فروش هواپیما به جمهوری اسلامی ایران خودداری کنه. این اعضای مجلس نمایندگان آمریکا گفتند حکومت جمهوری اسلامی ایران از هواپیماهای مسافربری به گفته اونها برای ارسال اسلحه به تروریست‌ها استفاده می‌کنه. به همین دلیل فروش هر نوع هواپیما به ایران به گفته این نماینده‌ها کمک به بزرگترین دولت حامی تروریسم تلقی خواهد شد. بیشتر بشنویم از همکارم نادر صدیقی.
نمایندگان جمهوری‌خواه از ایالت ایلینوی در نامه‌ای خطاب به دنیس مایلینگبرگ، مدیرعامل صنایع هواپیمایی بوئینگ، با اشاره به گزارش‌های مربوط به معامله فروش هواپیما و ارائه خدمات و یدکی‌ها به ایران، از او خواستند تا از انجام این معامله خودداری کند. شبکه فاکس نیوز که این خبر را منتشر کرده، یادآور شده که در چارچوب توافق اتمی موسوم به برجام، فروش هواپیماهای تجاری به ایران آزاد است. و اعضای کنگره با تایید چنین امتیازی گفتند که معهازا رژیم حاکم در جمهوری اسلامی بیشترین سهام را در شرکت هواپیمایی ایران دارد و انجام این معامله دور از منطق است. پیتر راسکم، یکی از امضا کنندگان نامه، در شبکه اجتماعی توییتر تصریح کرده که در قانونی بودن این معامله با ایران تردیدی ندارد، ولی انجام آن کمک به تروریسم است و به مفهوم درست بودن چنین معامله‌ای نیست. باب دولد و رندی هالتگرن که به همراه پیتر راسکم نامه به مدیرعامل بوئینگ را تدوین و امضا کردند، به طور مکرر به ارتباطهای دولت ایران با سازمانهایی که در فهرست تروریسم قرار دارند اشاره کرده و گفتند که جمهوری اسلامی به ویژه از هواپیماهای مسافربری در انتقال تسلیحاتی مانند راکت و موشک به گروههای بدنام استفاده کرده است. دولت آمریکا بارها تاکید کرده که در چارچوب توافق برجام ایران به بهره بردن از امتیازهایی که با رفع تحریم‌ها نصیبش شده محق است. جان کری وزیر خارجه آمریکا اخیراً گفت که ایران سزاوار منافع توافقی است که انجام داده است. او گفت که رئیس جمهوری، خود وی و وزیر خزانه‌داری آمریکا نیز بر این مطلب تاکید کردند و این عادلانه است که ایران از سود توافق حاصل شده برخوردار شود، چرا که به انجام تعهداتش در توافق وفادار بوده است. ولی در همان حال اکثریت قابل توجهی در کنگره آمریکا نسبت به نیات رهبران جمهوری اسلامی بدبینند و با هر گونه کمکی به حل مشکلات ایران مخالفت می‌ورزند. مخالفت اما به قانونگذاران کنگره آمریکا محدود نمی‌شود. توافق برجام و تلاش برای بهبود نسبی روابط با تهران در جریان انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری آمریکا نیز از سوژه‌های بسیار داغ کاندیداها به ویژه در اردوگاه جمهوری‌خواهان بوده و هست. از جمله دونالد ترامپ، کاندیدای پیشتاز جمهوری‌خواه، توافق اتمی با ایران را بدترین توافق توصیف کرده است.
I mean, they were doing things on day one, and everyone was telling him. He said, "That can't be possible. That's the way life works. These are vicious people."
دونالد ترامپ اخیراً در یکی از نطق‌های انتخاباتی مدعی شد که ایران از همان روز نخست اعلام توافق آن را زیر پا گذاشته. او رهبران جمهوری اسلامی را هم مردمانی بدخواه و خطرناک نامید. دونالد ترامپ همچنین ادعا کرده که در قبال امتیازهای فراوانی که به دولت ایران داده شده، آمریکا هیچ چیزی به دست نیاورده است.
We got nothing. They got the money. We got nothing.
به گزارش فاکس نیوز، پیتر راسکم که ریاست کمیته نظارت بر عملکرد دولت در مجلس نمایندگان آمریکا را بر عهده دارد، همواره با داد و ستدهای کمپانی‌های آمریکایی با ایران مخالفت ورزیده و در پی وارد آوردن فشار به بوئینگ برای لغو معامله 25 میلیارد دلاری آن با ایران برای فروش هواپیماهای مسافربری است. به گفته فاکس نیوز در میان کمپانی‌های آمریکایی تنها بوئینگ نیست که داد و ستد با ایران را آغاز کرده. شرکت بزرگ و معروف جنرال الکتریک هم از جمله کمپانی‌هایی است که به مطالعه فرصت‌های مطلوب در ایران پرداخته است. سه عضو جمهوری‌خواه کنگره آمریکا در پایان نامه خود به مدیر عامل بوئینگ خاطرنشان کردند که بزرگترین بهره‌مندان معامله با ایران رهبران جمهوری اسلامی خواهند بود که این نمایندگان از آنها با صفت مستبد یاد کردند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست. بریم به ایران. نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه برای آنچه که تحقق اقتصاد مقاومتی نامیده شده، آستانهای مقدس، قرارگاه‌های سازندگی، شرکت‌ها و مؤسسات وابسته را از سال 96 مشمول پرداخت مالیات کردند. این ماده الحاقی در نشست علنی مجلس در جریان بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه با 120 رأی موافق در مجلس تصویب شد. بهروز کارونی.
در ادامه رسیدگی به لایحه دائمی شدن احکام برنامه‌های توسعه، نمایندگان مجلس با الحاق ماده‌ای به این لایحه مقرر کردند از سال اول اجرای برنامه ششم توسعه، آستان‌های مقدس و قرارگاه‌های سازندگی و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته نسبت به تمامی فعالیت‌های اقتصادی خود مشمول پرداخت مالیات شوند. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار در برلین.
تفاوتی که این مصوبه مجلس درباره دائمی شدن احکام برنامه توسعه داره با قوانینی که در گذشته تصویب شده مانند قانون بودجه این هست که قاعدتاً باید دائمی بشه و محدود به سالهای خاصی نمیشه، چون این دائمی کردن احکام برنامه در واقع لایحه‌ای هست که دولت برای برخی از احکام برنامه داده که در لایحه‌های برنامه‌های مختلف تکرار شدن و در واقع تثبیت کردن اونها هست و قاعدتاً از این پس باید همه آستان‌های مقدس و قرارگاه‌های سازندگی مالیات پرداخت بکنن.
از احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد، درباره اهمیت اقدام مجلس می‌پرسم.
شفاف کردن این نهادها اهمیت زیادی داره برای اینکه اقتصاد ایران و بودجه دولت بتونه شفافتر بشه و وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی کمتر بشه و بر پایه مالیات تأمین بشه درآمدهای دولت. و البته باید گفت که سهم مالیات ها در تولید ناخالص داخلی ایران نسبت به کشورهای دیگه بسیار کمه و همین باعث شده بسیاری از نابسامانی های اقتصادی ایران را از جمله وابستگی بودجه دولت به نفت و عدم پاسخگویی و شفافیت نهادهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی.
آستان قدس رضوی در مشهد و قرارگاه خاتم الانبیا متعلق به سپاه پاسداران از نظر فعالیت های اقتصادی بزرگترین و مشهورترین آستان های مقدس و قرارگاه ها در ایران به شمار می آیند. در این میان به گفته خبرگزاری صدا و سیما وابسته به رادیو و تلویزیون دولتی ایران، محمد حسن ابوترابیف نایب اول رئیس مجلس در مورد ماده الحاقی 62 گفت نزورات مشمول مالیات نمی شوند و این حکم صرفا ناظر به شرکت هاست. پیشتر به گزارش خبرگزاری ایسنا، نمایندگان مجلس در اسفند سال 93 و در جریان بررسی لایحه بودجه سال 94 ایران، آستانهای مقدس و قرارگاه‌های سازندگی را مکلف کرده بودند که در سال 94 اظهارنامه مالیاتی و حساب سود و زیان درآمدهای سال 93 در ارتباط با سهام خود در شرکت‌ها و مؤسسات با فعالیت‌های اقتصادی مانند صنعتی، معدنی، تجاری و خدماتی را تسلیم اداره‌های مالیاتی کنند و مالیات آن را بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم می‌پردازند. از احسان مهرابی می‌پرسم آیا میزان درآمد این آستان‌ها و قرارگاه‌ها مشخص است؟
به صورت شفاف تاکنون هیچگاه درآمدهای خودشون رو اعلام نکردن، اما مقامات دولتی پیش از این بر اساس برآوردهایی که کردن و صحبت‌هایی که کردن اعلام کردن که نهادهای اینچنینی که خودشون فعالیت اقتصادی دارن اما وابسته به دولت نیستن، از جمله قرارگاه‌ها یا آستان‌های قدس رضوی و دیگر آستان‌هایی که فعالیت تبلیغاتی می‌کنن و یا نهادهای مانند فرمان اجرایی امام، اینها حدود 25% از کل اقتصاد ایران را تشکیل میدن که خب قاعدتاً رقم خیلی قابل توجهی هست.
به نوشته ایسنا در بررسی لایحه بودجه سال 94 قرار شده بود که منابع درآمدهای مالیاتی شرکت‌های تابعه آستان قدس رضوی موضوع این بند در قالب قوانین بودجه سالانه به صورت جمعی خرجی در اختیار این استان قرار گیرد. بر اساس گزارش‌ها نه تنها آستان قدس رضوی بلکه دیگر حرم‌های مقدس در ایران از جمله در شهر ری و قم نیز مشمول پرداخت مالیات می‌شوند. به نوشته ایسنا، مجموعه‌های مدیریتی این حرم‌ها دارای بخش‌های اقتصادی شامل واحدهای بازرگانی و صنعتی هستند که فعالیت‌های مختلف اقتصادی انجام می‌دهند. تا کنون این مراکز از پرداخت مالیات معاف بودند. بودجه سال 94 همچنین بر پرداخت مالیات مستقیم از سوی قرارگاه‌های سازندگی یعنی واحدهای اقتصادی نیروهای مسلح نیز تأکید داشت. این نیروها مانند سپاه پاسداران، ارتش و نیروی انتظامی با راه اندازی قرارگاه‌های سازندگی فعالیت‌های اقتصادی را در زمینه‌های مختلف دنبال می‌کنند.
گزارش بهروز کارانی رو شنیدید. اما 29مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران روز سه‌شنبه افتتاح شد و روز چهارشنبه به روی عموم مردم گشوده میشه. این نمایشگاه بعد از سال‌ها برگزاری در مکان‌های موقت بالاخره در کنار اتوبان خلیج فارس در جنوب تهران به مکان دائمی منتقل شده. مهرداد قاسم‌فر.
29مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران روز سه‌شنبه مراسم افتتاحیه‌اش را با حضور مقامات سیاسی و مسئولان وزارت ارشاد به پایان برد تا از روز چهارشنبه 15 اردیبهشت درهایش را به روی عموم بازدیدکنندگان بگشاید. مهمترین اتفاقی که نمایشگاه 29 را از همه 28 دوره پیشین متمایز می‌کند، تغییر مکان این نمایشگاه برای سومین بار در تقریباً 3 دهه برگزاریش است. نمایشگاه کتاب تهران که نخستین بار از سال 1366 خورشیدی در محل نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار شد، از سال 1386 به مصلی ناتمام تهران در منطقه عباس‌آباد منتقل شد. تصمیمی که به شدت مورد انتقاد بیشتر دستاندرکاران کتاب بود. سرانجام این نمایشگاه به مکانی دائمی به نام شهر آفتاب در جنوب تهران و واقع در کنار عوارضی اتوبان تهران قم در مجاورت آرامگاه آیت الله خمینی منتقل شد. فاصله این نمایشگاه تا مرکز شهر عده‌ای را به منتقدان این انتقال تبدیل کرده است. عده‌ای که می‌اندیشند دور شدن نمایشگاه پس از 29 سال سبب عدم دسترسی مناسب به این نمایشگاه برای عامه مردم خواهد شد. مردمی که عموماً کتاب نمی‌خوانند یا بسیار کم می‌خوانند. علی اصغر رمضان‌پور رئیس چند دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران ساکن لندن در این باره میگوید:
من این جابجایی رو خیلی امیدبخش میبینم و خوشحالم که اتفاق افتاده، به این دلیل که هم اینکه از اون فضای بسیار بد مصلی که هم از نظر امکانات اجرایی نمایشگاه رو تحت فشار قرار میداد و هم اینکه به خاطر فضای مصلی در واقع یه جوری سانسور رو تشدید میکرد کرد، پیامدهای بدی برای نمایشگاه کتاب داشت. امیدواریم که این جای جدید در واقع اول اینکه از اون فضای منفی نمایشگاه کتاب رو جدا بکنه، دوم اینکه این تصمیمی که گرفته شده که 10 سال این فضای نمایشگاهی در اختیار نمایشگاه کتاب باشه بدون پرداخت هزینه کمک مالی قابل توجهی هست و میشه امیدوار بود که این صرفه‌جویی به برگزاری مناسب‌تر نمایشگاه کمک میکنه. البته انتقاداتی مطرح شده از بعضی ها در مورد مسافت و دوری نمایشگاه از شهر که به نظر من با توجه به اینکه ایستگاه مترو در نزدیکی اونجا وجود داره مسئله قابل حلیه و به تدریج به اون عادت خواهند کرد. اینه که من در مجموع این انتقاد رو بسیار مثبت و امیدبخش میبینم.
در مراسم افتتاحیه نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران طبق معمول رئیس جمهور وقت هم همراه مهمانانی حاضر شده و سخنرانی میکند. آقای حسن روحانی امسال نیز سخنرانی کرد.
از اینکه نمایشگاه کتاب ظاهراً به سرمنزل نهایی انشاءالله رسید و بعد از 2 مکان که در سالهای گذشته جابجا شد خود رو به مقصد نهایی رساند.
سال گذشته سخنرانی حسن روحانی بر شماتت سانسور سلیقه‌ای و ضرورت نهادینه کردن کتابخوانی در میان ایرانیان متمرکز بود. امسال اما بیشترین تمرکز او بر مسائل اقتصاد نشر و مسائل پسابرجام بود. علی اصغر رمضان‌پور.
من دو تغییر میبینم. یکی این که به هر حال به دلیل فضای پس از برجام و رأی که دولت آقای روحانی در طول دو انتخابات آورده، آقای روحانی با اعتماد به نسل بیشتری صحبت میکرد و شاید همین سبب شد که بخش عمده صحبتاش راجع به مسائل سیاسی باشه. ولی به هر حال این اعتماد به نفس کمک کرد که آقای روحانی هم به یک صحبت آقای خامنه‌ای پاسخ بده در مورد تحمل مخالف، که اشاره کرد به اینکه خب اگر ما مخالف رو بخوایم تحمل بکنیم باید زندان در کار نباشه، که نوعی در واقع انتقاد از فضای امنیتی نشر هست. صراحتاً به مسئله امنیت ناشران اشاره کرد و از اون مهمتر اینکه من فکر میکنم همین اعتماد به نفس باعث شد که تا دوباره اون وعده خودش رو بیاد بیاره تکرار کنه در مورد اینکه نظارت باید سپرده بشه به خود ناشران. و نکته دیگه اینه که به نسبت سال گذشته آقای روحانی قدری واقع‌بین‌تر شده، به این معنا که بیشتر به جای اینکه امیدوار باشه که دامنه سانسور رو کم بکنه، امیدواره که شاید از نظر اقتصاد نشر تا حدی به ناشران کمک بکنه.
علی جنتی وزیر ارشاد هم در بخشی از همین مراسم افتتاحیه درباره کتاب‌های بخش خارجی گفته است که به هیچ وجه اینطور نیست که هر کتابی اجازه حضور در بخش بین‌المللی را داشته باشد. به گفته آقای جنتی، نظارت‌های چند لایه بر ورود هر کتاب به ایران اعمال می‌شود. 29مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با شعار فردا برای خواندن دیر است از 15 تا 25 اردیبهشت برپا خواهد بود.
نمایشگاه کتاب با 160,000 عنوان کتاب خارجی و 100 ناشر داخلی از همین امروز چهارشنبه به روی عموم باز میشه. مهرداد قاسم‌فر گزارش میداد. در ادامه بشنویم از 357 معلم ایرانی که با امضای بیانیه‌ای که وبسایت حقوق معلم و کارگر اون رو منتشر کرده خواستار آزادی معلمان زندانی شدند. این معلمان اعلام کردند که برای همبستگی با همکاران خودشون در زندان اعتصاب قضا خواهند کرد. جزئیات از مهتاب وحیدی راد.
بیش از 350 معلم ایرانی با امضای بیانیه‌ای ضمن اعلام همبستگی با معلمان زندانی از مقام‌های قضایی ایران خواستند که دادگاه این افراد را به صورت علنی و با حضور هیئت منصفه برگزار کنند. در این بیانیه که وبسایت حقوق معلم و کارگر آن را منتشر کرده، تأکید شده است که این معلمان تنها به دلیل اعتراض‌ها و فعالیت‌های صنفی خود بازداشت شدند و اتهام‌های وارده به آنان نارواست. 357 معلم ایرانی در بیانیه خود اعلام کردند که در همبستگی با اسماعیل عبدی و محمود بهشتی لنگرودی، دو معلم زندانی، روزهای دوشنبه و سه‌شنبه 13 و 14 اردیبهشت ماه را در اعتصاب قضا خواهند بود. محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران، به گفته خانواده‌اش از روز اول اردیبهشت ماه در زندان دست به اعتصاب قضا زده است. او به اتهام‌های امنیتی جمعاً به 14 سال زندان محکوم شده و از تابستان گذشته زندانی است. اسماعیل عبدی، دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران هم که به اتهام‌های مشابه به 6 سال زندان محکوم شده، از 10 اردیبهشت ماه اعتصاب قضا کرده است. به جز این افراد، علیرضا هاشمی، مهدی بهلولی و محمد رضا نیک نژاد هم 3 معلم دیگرند که به 3 تا 5 سال زندان محکوم شدند. علی اکبر باقانی، عضو کانون صنفی معلمان ایران هم که با پایان دوران محکومیت خود در آستانه عید نوروز آزاد شد، باید 2 سال آینده را برای گذراندن حکم تبعید خود در شهرستان زابل به سر برد. اتهام او عضویت در کانون صنفی معلمان و شرکت در تجمع‌های غیرقانونی عنوان شده است. کانون صنفی معلمان ایران روز یکشنبه همزمان با روز معلم در ایران با انتشار بیانیه‌ای به همین مناسبت خواستار آزادی معلمان زندانی شد. این تشکل صنفی اعلام کرده است که این افراد تنها به دلیل مطرح کردن خواسته‌های صنفی و مشکلات معیشتی خود بازداشت و زندانی شدند. یک روز پس از انتشار این بیانیه، علی اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش ایران، با بیان اینکه از فاصله حقوق معلمان با دیگر کارمندان اطلاع دارد، از تلاش دولت 11 برای کاهش این فاصله حقوقی خبر داد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
بعضی از بانک‌های اروپایی همچنان از ورود به عرصه همکاری با ایران پرهیز می‌کنند و برای تجدید این همکاری‌ها خواستار اطمینان و تضمین بیشتری هستند. جزئیات را از نادر صدیق بشنویم.
خبرگزاری بلومبرگ میگوید که کمپانی‌های اروپایی به بازار بزرگ ایران هجوم بردند و این در حالی است که وام‌دهندگان محبوب آنها یعنی بانک‌های اروپایی در این راه با آنها همسفر نیستند. بلومبرگ میگوید که کمتر از 2 سال پس از آن که بانک فرانسوی بی ان پی پاریبا با جریمه 9 میلیارد دلاری دولت آمریکا موافقت کرد که بخشی از آن البته به معاملاتش با جمهوری اسلامی مربوط میشد، بسیاری از بانک‌های بزرگ اروپا تمایلی به نزدیک شدن به ایران ندارند و از داد و ستد با این کشور پرهیز می کنند. تنها به این دلیل که از احتمال درگیر شدن با باقی مانده تحریم‌های آمریکا بیمناکند. این بیم و حراس البته موجب گشوده شدن راه برای وام دهندگان چینی و بانک‌های حوزه خلیج فارس شد و چند نهاد مالی اروپایی هم مانند گروه KBC بلژیک سهم اندکی از این فرصت را به دست آوردند و نیاز مالی سرمایه‌گذاران در ایران را فراهم ساختند. بلومبرگ اضافه می‌کند که بیمیلی بانک‌های بزرگ اروپایی از تجدید داد و ستد با ایران برای کارخانه‌های مانند گروه ایرباس و گروه PSA فرانسوی که سازنده خودروهای پژوست دشواری‌ها و پیچیدگی‌هایی را موجب شده. نکته ای که کامران دادخواه، استاد دانشگاه و اقتصاددان مقیم ماساچوست آمریکا، آن را چنین تشریح می‌کند:
در درجه اول تحریم هایی که برداشته شدن تحریم هایی هستن که در رابطه با برنامه اتمی بودن، بنابراین تحریم هایی که در رابطه با حمایت ایران از اقدامات تروریستی بوده، راجع به حقوق بشر بوده و غیره، اینها برداشته نشدن. مسئله دوم اینست که ایران یک سری کارهای عجیب و غریبی هم انجام میده، با کشورهای حتی همسایه روابط خوبی نداره، بعضی سازمانهای تروریستی رو باشون همراهی کرده و این آمریکا ستیزی که دائما درباره صحبت کردن، اینا مشکلی برای ملت ایران ایجاد میکنه. مسئله دیگه این نیست که در اقتصاد ایران دستگاه‌های نظامی و امنیتی در کارهای اقتصادی و بازرگانی هستند، بنابراین بانک‌ها ناچارن که دست به عصا را برن که من با دایی همچین ماجرای براشون پیش بیاد.
سوسیته ژنرال فرانسه، دویچه بانک آلمان، کردیت سوئیس زوریخ، ING هلند و استاندارد چارترد بریتانیا از جمله بانک‌های بزرگ اروپایی هستند که عموماً برای تجدید داد و ستد در بازار ایران آمادگی ندارند. آقای دادخواه میگوید که نبود حضور این بانک‌ها در کنار کارخانه‌ها و تولیدکنندگان اروپایی که به سرمایه‌گذاری در ایران علاقه‌مندند مشکل آفرین است.
شرکت‌های اروپایی و آمریکایی و آسیایی خیلی علاقه‌مند هستند که در ایران سرمایه‌گذاری کنند، ولی این سرمایه‌گذاری بایستی پولش یا فایننسش از طریق بانک‌ها بیاد و به خصوص بانک‌های بزرگ. ولی این بانک‌ها در گذشته جریمه‌های خیلی سنگینی پرداختند به خاطر همکاری با ایران. از این جهت این ترس درشون وجود داره که دوباره ممکنه همچون جریمه‌هایی پیدا بشه. اگر خطری برای پول بانک باشه سعی میکنه که وارد اون به حساب چیز خطرناک نشه.
مقام‌های دولت آمریکا و از آن جمله جان کری وزیر خارجه اطمینان دادند که حاضرن برای رفع آشفتگی‌های جاری همکاری کنند. با این حال به کارگیری تمهیداتی نیز از جانب دولت جمهوری اسلامی ایران لازم است تا از سد دشواری‌های موجود عبور کند. کامران دادخواه، استاد اقتصاد در دانشگاه نورث ایسترن ماساچوست:
اگر آقای روحانی واقعا میخواد که اقتصاد ایران راه بیفته، هیچ کار مهمتری از این نیستش که اولا سنگشو با دنیا بابکنه به طوری که با آمریکا با غرب دعوا مرافعی نداشته باشه. واقعا ایران وارد اقتصاد بین‌المللی بشه و بتونه از نظر سرمایه‌گذاری تجارت استفاده ببره. مسئله دوم خیلی مهم این است که اقتصاد ایران آزاد بشه و خصوصی بشه. این که دستگاه‌های عظیم نظامی و امنیتی در کارهای اقتصادی شریک هستن، هم از نظر کارایی اینها هم از نظر روابط بین‌المللی مشکل داره.
خبرگزاری بلومبرگ در پایان گزارش خود میگوید که فرانسوی ها اشتیاق و تلاش بیشتری برای ایجاد فضای مطبوع در سرمایه گذاری در ایران دارند، ولی در هر حال هر گونه معامله دلاری باید با کسب مجوز از وزارت خزانه داری آمریکا عملی شود.
نادر صادقی گزارش میداد. سری بزنیم به فرانسه، جایی که شاهد برگزاری مراسمی بود. 3 مهر روز جهانی آزادی مطبوعات هست و به همین مناسبت سازمان گزارشگران بدون مرز در کنار شهرداری پاریس از کسانی که اونها رو قهرمانان آزادی اطلاع رسانی خواند تجلیل کرد. گزارش محمد رضا کلانی رو بشنویم.
همزمان با روز جهانی آزادی مطبوعات، سازمان گزارشگران بدون مرز چهار فعال رسانه‌ای را از چهار کشور به عنوان قهرمانان اطلاع رسانی معرفی کرد. در این مراسم شهردار پاریس آن هیدالگو مدال ویژه‌ای به آنها اهدا کرد.
نرگس
محمدی یکی از آنها بود. در نبود نرگس محمدی که هم‌اکنون در زندان به سر می‌برد، مدال او به همسرش تقیر رحمانی تحویل داده شد.
زندان اوین در ایران نماد خفقان و ظلم، ولی این دیوارش، این زندان در حال ترک برداشتن.
و نامه از او در این مراسم نیز خوانده شد. تقیر رحمانی در مورد ارزش این جایزه و اتهاماتی که به نرگس محمدی وارد کردن به رادیو فردا میگوید:
این جوایز باید تا یه حد خاصی تأثیر داره، اصل قضیه در داخل میذاره، ولی میتونه روحیه بده، ارتباطات رو بیشتر کنه و مسئولیت‌ها رو بیشتر کنه. مسابقه با رادیو خارجی جرم نیست به لحاظ قانونی، یه بهانه است که آقایان میگیرن. در حقیقت میشه گفت اینا تصفیه حساب سیاسی با فعالان مدنی و فعالان سیاسی.
لطف‌الله نجفی زاده مدیر شبکه طلوع افغانستان نیز از دیگر برندگان این جایزه بود.
امروز من همراه مادرم که اینجا هست 3 ساعت قدم زدیم به شهر و چیزی که بیاد ما آمدی است که ای آزادی را ما در افغانستان نداریم.
لطف‌الله نجفی زاده در این مراسم یادی از کشته شدگان حمله تروریستی به مینیبوس حامل کارمندان این شبکه کرد که در این حمله 7 نفر کشته و 10 نفر از آنها زخمی شدند.
تمام کسایی که زخم برداشته بودند امروز دوباره به کار آمدند، با یک فرقی که امروز با یک قوت بیشتر، با یک اراده بیشتر آمدن به کار خبرنگاری.
دو فعال رسانه دیگر در این مراسم مورد تقدیر قرار گرفتند، آنتونی کوبورا از بروندی و جان دوندار از ترکیه. رضا موینی مسئول بخش ایران و افغانستان خبرنگاران بدون مرز در مورد این مراسم و نحوه انتخاب برندگان این دوره به رادیو فردا میگوید:
ما آنچه را که میخواستیم برگزار کنیم این بود که در روز جهانی آزادی مطبوعات چه چیزی را به جهان میشود گفت. یک، در اروپا آزادی اطلاع رسانی رو به افول است. در کشورهای دیگر مجموعاً تهدیدهایی وجود دارد. زندان، تهدید و کشتار روزنامه‌نگاران ادامه دارد. به این عنوان وقتی که این 4 کشور را در کنار هم قرار می‌دهیم، یک شمای کلی از جهان به ما می‌دهد، از زندان، تهدید روزنامه‌نگاران، خطراتی که روزنامه‌نگاران را تهدید می‌کند، مثل بروندی و یا در ترکیه که در قلب اروپا قرار دارد.
در این مراسم درباره افشای اسناد پاناما و همچنین توجه به روزنامه نگاری تحقیقی بحث و گفتگو شد. بحث دیگر از این مراسم هم به موضوع وضعیت آزادی بیان در ترکیه و شرایط کار خبرنگاران در این کشور اختصاص داشت. از رضا موینی درباره اهمیت این موضوع و شرایط آزادی بیان در ترکیه پرسیدم.
ده ها مورد در رابطه با حمله به رسانه‌های کرد، رسانه‌هایی که از حقوق کردها دفاع می‌کردن یا حتی دفاع نمی‌کردن، اطلاع رسانی می‌کردن از وضعیت. از شمال تا جنوب ترکیه این مشکلات به وجود اومده و بدون شک در دروازه اروپا با سکوتی که اروپاییان دارن میکنن، حالا چه به دلیل مسئله پناهندگان و چه دیگر مسائل، مسئله عمده اینجا ترکیه میشود که به نوعی میزبان بسیاری از روزنامه‌نگاران تبعیدی ما هم هست.
این مراسم با حضور خبرنگاران و دست‌اندرکاران رسانه‌های فرانسه برگزار شد. همچنین برگزار کنندگان این مراسم از شجاعت هیئت تحریریه شارلی ابدو که سال گذشته در پاریس مورد حمله تروریستی قرار گرفته بودند تقدیر کردند. محمد رضا کلانی، پاریس.
خب بعد از این گزارش از فضای پاریس و فرانسه کمی فاصله بگیریم و بریم به ترکیه. کمیسیون ویژه‌ای که با شرکت نمایندگان 4 حزب حاضر در پارلمان برای بررسی تغییراتی در قانون اساسی تشکیل شده، به رفع مسئولیت سیاسی نماینده ها رأی داده. در مورد این موضوع جمشید زند از رادیو فردا با تورج عطابکی گفتگو کرده، استاد دانشگاه در هلند و تحلیلگر مسائل ترکیه.
در قانون اساسی ترکیه ما یک ماده 83 داریم که بر اساس اون اگر نمایندهی جرمی رو پیش از اینکه انتخاب بشه و یا در بعد از انتخاب شدنش مرتکب بشه، از محاکمه معاف خواهد بود و همینطور از بازجویی و دستگیری. مگر اون که مجمع عمومی مجلس تصمیم دیگه ای رو اتخاذ کنه. اعضای کمیسیونی که تشکیل شده این روسا در ترکیه، کمیسیون قانون اساسی، روسای گذشته نشستایی داشتن که تغییراتی در این قانون بدن که زمینه رو برای محاکمه اعضای حزب بر اساس اتهاماتی که پیش از انتخابات و یا جریان دوران در حقیقت نمایندگیشون مرتکب میشن فراهم کنه. سه حزب عمده ترکیه یعنی حزب عدالت و توسعه، جمهوری خواه خلق و حرکت ملی به اتفاق آرا این لایحه رو تصویب کردن، این تغییرات رو تصویب کردن و بر اساس مصوبه تازه هرگاه از نماینده‌ای شکایتی بشه و پرونده شکایت از طرف دادستان کل کشور به وزارت دادگستری، نخست وزیری، مجلس ملی یا کمیسیون مشترک عدالت و قانون اساسی ارسال بشه، دیگه اون شامل ماده 83 نمیشه و میتونه در حقیقت مسئولیت این نماینده مجلس، مسئولیت قضاییش در حقیقت رفع بشه و بتونه که به دادگاه سپرده بشه.
آقای رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه چند ماه پیش گفته بود که رهبران و حتی نمایندگان عضو حزب دموکراتیک خلق‌ها که بیشتر در مناطق کردنشین نماینده دارند، حامی تروریست‌ها و به ویژه گروه پیکاکا هستند و خواسته بود که اونها از پارلمان اخراج بشن. آیا به نظر شما این در ادامه حرفا و قصد آقای اردوغان هست که دو حزب دیگه هم حتی در اپوزیسیون باش همراهی کردن برای اینکه نمایندگان این حزب رو از پارلمان اخراج بکنن؟
در حال حاضر تمام حملات معطوف به حزب دموکراتیک خلق‌ها و رؤسای این حزب، اما فراموش نکنیم که به نقد درخواستی برای سلب مسئولیت قضایی اعضای دیگه، احزاب دیگه هم در حقیقت در دست. مثلا وقتی نگاه بکنیم میبینیم که 27 نماینده حزب عدالت و توسعه، 50 نماینده حزب دموکراتیک خلق‌ها، 51 نماینده حزب جمهوری‌خواه خلق در سیاهه کسانی قرار گرفتن که باید مسئولیت قضاییشون رد بشه. یعنی در حقیقت این تنها به حزب دموکراتیک خلق‌ها محدود نمیشه، اما اینکه در حال حاضر عمده‌ترین حملات متوجه این حزب و آنچه که به نظر میاد آقای اردوغان و حزب عدالت و توسعه کارزار بسیار بسیار وسیعی رو و گسترده ای رو علیه این حزب آغاز کردن.
آقای اتابکی، به نظر شما رسیدن پارلمان به این جمع‌بندی که باید مسئولیت سیاسی نمایندگان رو لغو بکنه چه پیامدهای کوتاه مدت و بلند مدتی در صحنه سیاسی ترکیه خواهد داشت؟
ترکیه برای هر ناظر سیاسی که با تاریخ و فرهنگ ترکیه آشناست، این تکثر سیاسی ترکیه در بسیار بسیار چشمگیره. هر تلاشی که برای زدودن این تکثر سیاسی، تنوع قومی، تکثر فرهنگی داره صورت میگیره، به نوعی به در حقیقت محدودیت مردم سالاری و آزادی منجر میشه و در ذات خودش بحرانزا هستش. یعنی درسته که در حال حاضر کمیسیون قانون اساسی ترکیه این مصوبه رو داره و این محدودیت رو برای پاره ای از اعضای احزاب سیاسی فراهم میکنه و ممکنه در کوتاه مدت پاسخ هم بده، ولی در دراز مدت این در جان خودش در حقیقت نطفه های بحران رو داره میپرورونه و به هر صورت این حزب اگر از پارلمان ترکیه بره بیرون مطمئنن برای خودش جایگاه دیگه ای در فضای سیاسی ترکیه پیدا خواهد کرد، فضایی که غیر قابل کنترل، فضایی که میتونه به تنش‌های سیاسی بسیار بسیار حاد در ترکیه منتهی بشه.
تورج اتابکی بود، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسئله ترکیه در هلند. جمشید زند با او گفتگو میکرد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
هر روز صبح میتونید رادیو فردا رو ببینید، بشنوید و همینطور بخوانید از طریق سایت ما radiofarda.com. خیلی ممنونیم از شما که در نیمه شب خودتون در این مدت همراه ما بودید. اما این برنامه هنوز به پایان نرسیده و شما میتونید با آزاده توکلی همراه بشید و در تکرار برنامه صدای شما صدای فردا درباره تازه‌های وبسایت ما بشنوید و همینطور در مورد نظراتی که برای ما میگذارید. خیلی ممنون که همراه ما بودید. امیدواریم که شب آرامی رو بگذرونید و همچنان همراه رادیو فردا باشید.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام، آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما با شما خواهم بود. در این برنامه پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت رو از فرید پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا خواهید شنید. و مانند همیشه نظرها و پیشنهادهای شما رو هم در این برنامه مطرح خواهم کرد. شما هم میتونید با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما صدا@radiofarda.com و شناسه ما در تلگرام @fardagram.
صدای شما صدای فرداست.
با هم بشنویم تعدادی از پیام‌های تلفنی شما عزیزان رو.
من از آقای روحانی خواهش میکنم برای اونهایی که 60 سالشون تموم شده، در جامعه از اول عمرشون کار کردن، حالا دیگه پیر شدن، ناتوانن، نمیتونن کار کنن، درمانده ان، هیچ گونه بیمه نداشتن، یکی که اساساً خواهش میکنم این کار رو بکنن که واقعا بزرگترین کار فکر کنم.
دین میتونه در سیاست باشه، مثل احزاب دموکرات مسیحی در اروپا، ولی دین در دولت حق دخالت نداره. اینو بهش میگن سکولاریزم، یعنی جدایی دین از دولت. قانون اساسی ایران قانون اساسی است دینی، باید تغییر کنه و به قانون اساسی مدرن امروزی دنیا تبدیل بشه.
جناب آقای خامنه‌ای این همه پوسته میخوره برای فلسطین، سوریه، یه بار پوسته نخورد، یه بار ندیدیم تو تلویزیون بیاد بگه بابا این مردم ایران ما گناه دارن، یه خود رو بسازیم که جونشون این همه تو این جاده ها تلف نشه، عمرشون هدر نره.
تعدادی از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی رو شنیدیم. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و نظر و پیشنهاد خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان ما در میون بذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 20420221122112 و از طریق شناسه ما در تلگرام هم میتونید با ما در تماس باشید. @فرداگرام.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت با فرید پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
گزارش ها و خبرهای مربوط به دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی از جمله خبرها و گزارش های پربیننده سایت رادیو فردا بود. گزارشی هم در مورد نتایج این انتخابات در سایت رادیو فردا منتشر شده با تیتر روحانیون مجلس اول 10 برابر مجلس دهم. ترکیب اعلام شده مجلس جدید نشون میده که برای اولین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی تعداد نمایندگان زن در مجلس شورای اسلامی از نمایندگان روحانی بیشتر شده و بر اساس گزارش روزنامه اعتماد 16 روحانی به مجلس دهم راه یافتند که به نسبت مجلس نهم تعداد روحانیون 11 نفر کاهش یافته.
در همین رابطه در وبسایت ما یکی از کاربران نوشته این نشانه آن است که مردم از دخالت آخوندها در حکومت دل خوشی ندارند و کاربر دیگری هم نوشته ولی روحانیون ایران الان 10 برابر شدند.
علی مطهری نماینده مجلس هم گفته مینو خالقی میتواند با چند ماه تأخیر وارد مجلس شود. خانم خالقی در دور اول انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شهر اصفهان رأی آورد و به عنوان نماینده منتخب این شهر معرفی شد، اما پس از مدتی با وجود تایید انتخابات اصفهان از سوی شورای نگهبان، سیامک رهبک سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات اعلام کرد که آرای خانم خالقی باطل شده. آقای مطهری در این مورد گفته ورود رهبر جمهوری اسلامی به این پرونده یکی از راه‌های رسیدگی به این موضوع.
در همین رابطه هیلدا یکی از کاربران ما در اینستاگرام نوشته این خانم با رأی مردم انتخاب شده و باید به مجلس بره و فرزانه هم نوشته ماندن یا رفتن خانم خالقی نشان خواهد داد که رأی مردم به کجا ریخته خواهد شد. یکی دیگر از پربیننده ترین مطالب وبسایت مطلبی بود با عنوان انتقاد خامنه ای از بچه پولدارهای نوکیسه ترویج ناسالم انگلیسی. علی خامنه‌ای با انتقاد از بچه پولدارهای نوکیسه بار دیگر خواستار اصلاح الگوی مصرف در ایران شد و از ترویج ناسالم زبان انگلیسی در کشور و فقدان فرهنگ تحمل مخالف در ایران گلایه کرد که این مطلب با بازخورد بالایی از سوی شما مخاطبان قرار گرفت. یکی از کاربران ما در وبسایت نوشته اگر فرهنگ غرب بده چرا عزیزان بچه‌هاشون رو برای تحصیل و زندگی می‌فرستند اروپا؟
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
روز جهانی کارگر در تهران و اعتراض به قراردادهای موقت کار از جمله خبرهای پربیننده سایت رادیو فردا بود. مراسم روز جهانی کارگر روز شنبه 11 اردیبهشت با راهپیمایی هزاران کارگر در تهران برگزار شد و این راهپیمایی با فراخوان خانه کارگر از تشکل‌های رسمی کارگری برگزار شده بود. کارگرها پلاکارتایی داشتند که در اون از اصلاح قراردادهای موقت کار و همینطور توجه به مطالبات صنفی کارگران و معلمان یاد شده بود. یکی دیگه از خبرهایی که همکنون در مطبوعات جهان مطرحه خبر ورزشیه که ما منتشر کردیم و به قلم مهدی رستم‌پور همکار رادیو فردا نوشته شده که در مورد اتفاق تاریخی در فوتبال انگلستان و پیروزی لستر سیتی یکی از بزرگترین شگفتی‌های تاریخ فوتبال انگلستانه. این تیم روز دوشنبه موفق شد به قهرمانی باشگاه‌های انگلستان دست پیدا کنه. اتفاق تاریخی در فوتبال انگلستان، روباها قهرمان شدند. به نوشته مهدی رستم‌پور میخونیم لستر حالا تبدیل به یک نماد در سایر لیگ‌های فوتبال دنیا شده، یک نمونه عینی و مثال زنده برای باشگاه‌هایی که با کمترین هزینه نسبت به سایر تیم‌ها بهترین نتایج را گرفته و به صدر جدول رسیدند. حتی در لیگ برتر فوتبال ایران رسانه‌های ورزشی به باشگاه استقلال خوزستان لقب لستر سیتی ایران را دادند. پربیننده‌ترین ویدیو و گالری عکس ما مربوط به ویدئویی در مورد ساخت آبجویی با تم دوران مسیح. یک آبجوساز اسرائیلی میگه که موفق شده آبجویی درست کنه که در زمان عیسی مسیح در اون منطقه مصرف میشده. این کار ویدئویی رو همکار ما نوشین سید حسینی تهیه کرده بود که پربیننده ترین ویدئوی این هفته ما بود. من همینطور یادآوری میکنم که در هفته های گذشته فیلم های مختلفی از ایران ما دریافت کردیم و همینطور عکس های زیادی از طبیعت و انتخابات که به روی سایت رادیو فردا و شبکه‌های اجتماعی منتشر کردیم. آخرین فیلمی هم که به روی وبسایت منتشر کردیم در مورد تجمع اعتراضی مرغداران در مقابل دفتر ریاست جمهوریه که خواستار دیدار با معاون اول ریاست جمهوری شده بودند تا مشکلات خودشون رو در میون بگذارند. اینجا هم جا داره که یک بار دیگه از این کاربر و دیگر کاربرانی که برای ما عکس و فیلم فرستادند سپاسگزاری کنیم. لطفاً به فرستادن عکس و فیلم و ایده و نظر ادامه بدین، چون رادیو فردا صدای شماست.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما رسیدیم. تا برنامه هفته آینده، بدرود.